این نتیجهش اینه که در یک مرحله ای از مراحل هر لغتی باید قائل به تعدد ورد و موضوع لح در عموم مشتقات بشیم و بعد بگیم به این که این تعدد منتهی شده است به وحدت، مثل این که انشاءالله همه اوقات همینطور خواهیشه میخواستم بگیم که این طور دیگه بعض اوقات مختلفه واحد میشن، بعض اوقات واحد متجزی میشه، دنیا برش بریم جمع بین متفرقات و تفریق بین مجتمع. این یک تصویر است. تصویر دوم و فرضیه دوم این است که بگیم به این که این تناسبی که ما میبینیم نه از ناحیه این است که این سنخ بود است که وقتی تعدد وضع موضوع له امثال این ها بوده که تذکر دادم، بلکه این از ناحیه اینه که طبعا به حسب حاجتی که در هر مجتمع بدائی پیدا میشه ابتداعا یک لفظ را برای یک معنای جمع میکنن، الا این که جهت مثلا اون اول شیعی را که اینها دیدن فرض کنید ماشی را دیدن که اونی که انفعال نفسی شده، فرض کنید که حیوانی داره الفاظ را که میره، این کلمه ماشی کلمه را برای او وضع کردن و البته به اون نوعی که متصور در لازم است، ثم این که این هیئت چون در نفوس راسخ شده از مبادی جعل کلمه اخرایی به این هیئت برای معنای آخری مثل قائم، قاعد، مثلا فرش ظالم، قاتل، اشباه ظالم، یعنی این نه از ناحیه تعدد وضعه بلکه هیچ در هیچ نوع مرحله از مراحل جهت تعدد وضع و موضوع له نیست، بلکه منشأ این که خوبه که در اونجا ماشی را جعل کردیم الفاظم برای مثلا کسی که یمشی. این مطلب در از موجب از برای این میشه که تسهیل بشه، یعنی چون تحلیلش میکنیم یک جهت هیئت، یعنی هیئتی مشابه با این، یعنی ماده ای را با هیئت مشابه این باز برای یک معنی دیگه جعل میکنیم، این تشابه و تسامخی را که چون بشر جهت تقلید درش الفاظ بودین که یک امریست، الفاظ بودین غریزیست، طبعا الفاظ بودین که اولی رو که یک طور کردن دومی هم به همون منهاج، سومی هم به همون منهاج، نه از باب تعدد قضیه وضع هست، یعنی تأثیر نفسی است برای این که در مرحله دوم هم به همون نوع مثلا یعنی همون هیئت را انتخاب بکنیم، نه اینی را که یک هیئتی وضع شده است یا یک الفاظی وضع شده برای دلالت بر قضیه ذات و نسبت بلو در همون مراحل و ثم بیم که بعد هم اثبات می و یک ذات هیئت با یک ماده خاصی هم برای خود حدث ثم بعد این ها با هم دیگر ترکیب شده و این رواصل ترکیب بمیسی که در اون فرضی اول بود، بلکه از اول کلمه واحده برای معنای واحد اثبات بودیم که جعل شده، الا این که تشابه و تسانخ موجب از برای انتقال ذهنی میشه به لفظ مشابه، منتها یک دفعه لفظ مشابه هم دیگه نگفتیم در معنی تداعی معانی، یک دفعه اینه که موجب تداعی معانی تشابه بین دو شیه، وقتی که حالا میخوام برای این دیگه هم یک لفظی وضع کنیم اون تشابه در جهت هیئت موجب از برای انتخاب این میشه، همچنین که در قائم اول قائم را فرض کنیم وضع کردیم الفاظم بدون این که منحل بشه به دو جهت اصلا دو وضعی نبوده، ثم این که حالا میخوام یک وضعی هم بکنیم برای قاعد الفاظم بودیم، خب اون جهت اینی را که ما سابقا خبرویتی که داریم اون خبرویت در وضع لفظ قائم و از جهت اینی را که منتبع در ذهنمون اون شک یعنی اون ماده با اون شکل بر وضع فاعل، اون موجب اقدار این میشه که در دومی هم جعل بکنیم کلمه ای را که مشابه با اوست در هیئت، نه اینی را که این فقط سنخیت است که در مرحله مقدمات وضع ثانی و ثالث و رابع و خامس. نتیجه این حرفا چی شد؟ نتیجه اینه که فقط یک تسانخی در رتبه مقدمه بر وضع الا همون اوضاع عدیده از برای کلمات با حیات خواسته است، منتهای هم تسانخ اینها و تشابه اینها از مقدمات انتخاب این لفظ واحد برای معنی واحده. منتهای هم بشر در بعد متشابهات را اینها را جمع میکنه، یعنی جامع برش درست میکنه. اون جامع الفاظم بود این که ازش تعبیر میکنم به واحد، به وحدت نوعیه. وقتی که دو شیء را دید که با هم دیگر اینا شبیه هم در هیئت، سه شیء را که دید که شبیه هم در هیئت، الفاظم بود این که در اینها الفاظم بود این برای اینها یه جهت انتظار میکنه، یه انتظار جامعی. اون وقت به این حساب است که مثلا اگر تعبیر مسامحی بکنیم بگیم بین که هیئت وضع شده برای کذا و ماده وضع شده برای کذا، و حالی که نه تعدد وضع از اون معنی که گفتیم. این هم الفاظم بود این که احتمال دومه. اجمال کلام اینه که چرا ما یعنی به این دوتا فرضیه الفاظم بود این که این دوتا را ابداع کردیم و متوسل شدیم برای حل مسئله به این دو، واسه اینکه دوران امر بین امره، یا اینکه اصلا سنخیتی را که بین کل واحد من الامرینی که لفظ قابل تحمل بین اونهاست با دو جهتی را که معنا قابل تحمل بین اونهاست طورت انکار بکنیم و بگیم جواب مستقاتی با هم دیگر فرق دارن. حتی در این حیثیت این مطلب که نمیشه ملتصف. اگر که بخوان بگیم که بگیم با هم فرق دارن و به همون صیغه سابقه معهوده که قضیه بگیم تعدد وضع است، به او بخوان توجیه مطلب را بکنیم، نتیجه تعدد وضع و تعدد موضوع و نتیجهش قضیه با بساطت جور نمیاد، نتیجهش ترکیب لحاظی است که آقایان میفرمان این از اوضح واضحات است و لذاب صاحبی یک بطلانش و لذاب صاحبی که باید اعتراض فرمودن هم در محاضرات و هم در تقریر درس وقت آقای بوجودی قدس الله سره که مثلا حتی بله ها هم میدونن که از کلمه عالم دو تا صورت در ذهن نمیاد، کسی که غالب تنکیبه تنکیب لحاظی نیست، اعتراض بشون شده. بعد این که نمیتونیم ملتزم بشیم به این که به دو صورت با حالی که تعدد و از موضوعه به طرز عادی اختزا میکنند تعدد صورت را، یعنی تعدد لحاظی تک، و از بین این دو باید پس یک راه حلی پیدا کرد که هم اشباه بشه اون جهت ارتکازی که ما میبینیم و هم ملاحظه بشه این وحدتی را که یعنی وحدت صورتی را که الان ما حس میکنیم و بزرگان هم از واضحات دانستن. این دوتا را پس چجور باید الفاظم دین جمع بین امرین کرد؟ جمع بین امرین به یکی از این دو فرضیه میشه. این تمام کلام ما در بساطت و ترکیب، و از اینجا معلوم شد که این جهتی که مرحوم میرزا قدس الله سره فرمودن جهت رابعه که از موجبات توهم قول بعن تخیل این است که فرق بین مبدع و ذات فرق لحاظی بلا به شرط و به شرط لا نیست، این مطلب صحیح نیست. یعنی چون واقعا هم فرق بین نیست، موجبات توهم قول بعن همون جهات سلاسه است که ابتداعا گفتیم، و وقتی که اونها حدم شد و توضیح داده شد نتیجتا قول به هم از بین میرد و باید بگیم بین که مشتق وضع شده از برای خصوص متلبس. دیگه به این مناهج استدلال برای طرفین ما محتاج نیستیم که هر کسی استدلال بکنه به تبادر و صحت سلب و اندوان کداوت این حرفایی که تا بعد از آنی ذکر شده، کمان که محتاج نیستیم به اون تنبیهاتی که در کفایه ذکر شده تون بعدش را عنوان یعنی در ذهن تعرض کردیم مثل عنوان بساطت و ترکیب، و بعدی دیگه هم در ضمن مباحث بساطت و ترکیب الفاظ میگیم که مطلب در اونها روشن شد، یا در اصل تحلیل محل بحث الفاظ میگیم که روشن شد، لذا اطاره کلام در ذکر هر کدوم و بیان الفاظ میگیم که بیوچه آزاد تمام کلام را فی المشتر شالا فردا شد بحث در عوامه.